بسم الله الرحمن الرحیم. دست خالص رسول استاد سید محمد جواد شبیری 11 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله
صلی الله علی
محمد و آله
الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث دیروز نیاز به یه مقداری توضیح بیشتر داشت.
دیگه این بحث رو از ابتدا شروع میکنم.
ببینید، ما عرض کردیم آن چیزی که قدر متیقن از روایت های داله بر حجیت خبر واحد هست، روایت امامی عدل ثابته. و می گفتیم که این شروط امامی عدل ثابت بر شهادتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده بر حجیت خبر غیر امامی در شرایط خاصی و خبر غیر عادلی که صحه هست، این صادق هست و بنابراین ما با توجه به شهادت شیخ طوسی از اون قدر متیقنی که از اخبار به دست آوردیم تجاوز میکنیم، در یک دایره گسترده تری خبر واحد رو حجت میدانیم. این اصل ادعا بود. خب این قلت مطرح شد که کلام شیخ طوسی معارض داره. اگر شما بخواید ادعای شیخ طوسی رو بپذیرید، باید ادعای مرحوم سید مرتضی رو هم بپذیرید که ایشون میگن اصلا عدم عمل به خبر واحد و حرمت عمل به خبر واحد از میان در میان طایفه امامیه روشن هست و معلوم هست به معلومیت ممنوعیت قیاس. چرا شما خبر سید مرتضی رو قبول نمی کنید، خبر شیخ طوسی رو قبول می کنید؟ این اصل اشکال. خب ما در مقام پاسخگویی به این اشکال برآمدیم. این چکیده عرض دیگزمون. حالا من از اول این بحث رو یه مقداری توضیح بیشتر بدم. یکی اصل استدلال به کلام شیخ طوسی رو عرض کنم. شیخ طوسی کلامی که داره، من حالا ابتدای کلامش امروز میخونم، بقیهش رو فردا میخونم. شیخ طوسی اصل ادعای اولیهش رو من عرض میکنم، بعد یه انقلت و قلتایی داره، این انقلت و قلتا رو میذاریم فردا در موردش عرض میکنم. شیخ طوسی میفرماد: فاما مخترته من المذهب ان خبر الواحد ان کان واردا من طریق اصحابنا القائلین بالامامه و کان ذالک مرویا عن النبی صلی الله علیه و آله او عن واحد من الائمه علیهم السلام. و کانم ممن لا یطعن فی روایته و یکون صدیدن فی نقله ولم تکن هناک قرینتون تدل علی صحت ما تزمنه الخبر لانه ان کانت هناک قرینتون تدل علی صحت ذلک کان الاعتبار بالقرینه و کان ذلک موجبا للعلم و نحن نذکر القرائن فی ما بعد جاز العمل به. خب این عبارت رو من توضیح دم به عبارت دیدم. کلمه خبر الواحد اصطلاحی که قدما به کار می بردن بل اضافه بوده، این خبری که راویش واحد باشه، نه الخبر الواحد. تو تعبیرهای متأخرین معمولا الخبر الواحد به کار می برن، این تعبیر در میان قدما اینجور نیست، خبر الواحد به کار می برن. خبری که راویش واحد باشه اون رو میگن خبر واحد. البته واحد بودن راوی از باب مثاله، ولی اگر راوی تعداد بیشتری از یکی باشن ولی به مقداری نرسن که متواتر باشه، اون هم حکمن مثل خبر واحد هست در مقابل خبر المتواترین. و موضوعا جداش نمی کنن. نه نه موضوعا جداش نمی
کنن.
نه نه ربطی به اون بحث نداره. عرض کنم خبر میگن خبر یا خبر واحد هست یا خبر متواتر. تعبیر خبر واحد که میکنن یعنی خبر غیر متواتر، خبری که راویاش متواتر نیستن، متکرر نیستن. ولو تعبیر واحد کردن، واحد از باب مثال یعنی غیر متواتر، خبری که راویهاش غیر متواتر باشن، غیر متکثر باشن. خب این یه مطلب دیگه.
ایش مذهب کنشون تحریبی سه قسم
میکنه؟ نه این سه قسم هم نمیکنه. حالا عرض میکنم خود خبر واحد دو قسم داریم، خبر واحد محفوف به قرینه، خبر واحد غیر محفوف به قرینه. تقسیم بندیش این شکلیه، نه اینکه خبری که مال یه نفر باشه یا دو نفر باشه یا اینجوری نیست. عرض کنم خدمت شما اینجا هم اشاره به خبر محفوف به قرینه کرده، به این تو همین عبارت اشاره به این نکته داره. میگه خبر واحد اولا باید راویش از طریق اصحابون القائلین به امامه نقل شده باشه این خبر. سلام علیکم. اشاره به این داره که اگر در مورد غیر اصحابون القائلین به امامه، بعدن در توضیحاتی که بعدن روشن آورده میشه معلوم میشه مرادش این هست که کسانی که فتحی هم داخل اینها نیستن، چون اصحاب قائلین بالامامه مفهوم ابتداییش فتحیه و واقفیه و اینجور چیزا رو شامل میشه. قائلین بالامامه در مقابل معمولا در مقابل زیدیه به کار میبرن. زیدیه کسانی هستن که قائل به امامت حضرت علی هست. زیدی از زیدی دو دست رفتن، زیدی شیعه زیدی سنی، مورد ما حالا زیدی شیعه است. اون زیدیه هایی که شیعه هم هستند، اون زیدیه ها با امامیه فرق دارن. امامیه قائل هستند به امامت اسمی، زیدیه قائل هستند به امامت وصفی. امامیه میگن پیغمبر حضرت علی رو با اسم به عنوان امام تعیین کرد. زیدیه میگن وصفی برای امام تعیین کرده که اون وصف در حضرت علی بوده. بنابراین کسایی که در تشخیص اون وصف اشتباه کردن، یک اشتباه اصولی نیست که کافر شده باشند و اینها. اینی که زیدیه از شیعه اونها مخالفین رو تکفیر نمی کنند، ولی امامیه مخالفین رو تکفیر می‌کنه. این تکفیری که اینجا هست برای تکفیر در دنیا نیست، بحث سر تکفیر اخرویه، یعنی در روز قیامت آیا در صف کفار محشور میشن یا در صف مسلمان ها. این بحث اصلا به بحث هایی که امروز مطرحه، بحث تکفیر و اینها ربطی نداره و به این بحث که احکام کافر رو در این دنیا بر اونها بار کنن. یه بحث کلامیه در مورد این که آیا روز قیامت این جور افراد در صف کفار محشور میشن یا در صف کفار محشور نمیشن. علی تقدیم تفاوتی بین امامیه و زیدیه در این جهت هست که امامت اسمی هست یا وصفی، و همین جهت باعث میشه که زیدیه شیعی هم به عامه نزدیکتر باشن از امامیه. خود امامیه توائفی دارن، یکی امامیه فرقه محقه که در زمان غیبت به اثناعشریه به اصطلاح تبدیل شدن، اما در قبل از غیبت و اینها، یعنی کسانی که امام زمان خودشون رو قبول داشته باشن و امامهای قبلی رو قبول داشته باشن و زائد بر اون امامها به امام کس دیگر قائل نباشن. بنابراین ناوسیه که واقفه بر امام صادق علیه السلام هستن، فتحیه که علاوه بر ائمه ما به امامت عبدالله افتح هم قائلن، و واقفه که واقفه بر امام کاظم علیه السلام هستند. اینها امامیه محقه نیستند، گاهی اوقات تعبیر امامت رو به معنای مطلق امامیه به کار میبرند، اصحابونا رو گاهی اوقات به معنای مطلق امامیه که فتحیه و واقفه و که ناوسیه رو شامل میشن. این تعبیری که گاهی اوقات خود شیخ طوسی مثلا در مقدمه فهرست این تعبیر رو داره، فن کثیرن من مصنفی اصحابنا یمتهلون المذاهب الفاسده و ان کانت کتب معتمده. اینجا مصنفی اصحابنا مراد اعم از اصحابنا، اعم از امامیه محقه است، واقفه و فتحیه و ناوسیه رو هم شامل میشه. ولی گاهی اوقات مراد خصوص فرقه محقه است که در این عبارت مرادش نیست خصوص فرقه محقه، اون ناوسیه و فتحیه و اینها رو بعدن ذکر میکنه، اونو به قرینه اونجا مراد این هست. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که قید دوم میگه و کان ذالک مرویان عن النبی صلی الله علیه و آله او عن واحد من ائمه علیهم السلام. این قید دوم برای چی هست؟ سنی ها خیلی از روایت هایی که دارن روایت از پیغمبر نیست، روایت از صحابه است. نقل از صحابه رو به منزله نقل از پیغمبر تلقی میکنن. ایشون میگه نه، اینا به درد ما نمیخوره، باید نقل از پیغمبر باشه. این قیدی که اینجا داره از یک جهت تخصیص میزنه، صحابه رو خارج میکنه، از یک جهت تعمیم ایجاد میکنه، میگه لازم نیست فقط پیغمبر باشه، ائمه باشه، به ائمه متصل بشه همین مقدار کافی هست.
تو اینو بگیم در خبر واحد به تخصیص وارد نمیشه که خبر واحدی که از امام نقل کنه خبر شیخ طوسی رو در بر نگیره.
حالا فکر کنید، و کان ذالک مرضیا عن النبی صلی الله علیه و آله او عن واحد من ائمه علیهم السلام و کان ممن لا یطعن فی روایته. این کان مرجع ضمیرش اون واحدی هست که مضاف الیه خبر بود. تا اینجا خبر الواحد ادکان اون خبر وارد در من طریق الامامه، اینجا این کان مرجع ضمیرش مضاف الیه، یعنی اون واحدی که راوی خبر هست، ممن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدن فی نقله. البته مراد از سدیدن فی نقله این نیست که در خصوص این روایت لا یطعن فی روایته، چون اون که باشه این قطعیه، بحث ما در خبر غیر قطعیه. لا یطعن فی روایته یعنی به طور متعارف در معمول روایت باشه، در سایر روایت باشه. نه، این داره همون قید ثقه رو ذکر میکنه، لا یطعن فی روایته و یکون سدیدن فی نقله، همون وثاقت رو میخواد بگه. میخوام بگم که ما تو روایات بررسی میکردیم، بعضی موارد میگفتیم مراد از ثقه، ثقه‌ای در خصوص روایته، خصوص این روایت خاص، ثقه‌ای در میگفتیم ثقه‌ای در خصوص این روایت خاص، یعنی که قولش نسبت به این روایت اطمینان بخشه، موثوق به است. اینجا خب مراد این نیست دیگه، این مشخصه، چون فرض اینه که قطعی نیست دیگه. خبر اگر سریدن فی نقله مراد در نقل همین خاصی که الان داره میگه این ما بدانیم، خب یقینیه اون بحث نیست. ولم تکن هناک قرینتون تدل على صحت ما تزمنه الخبر لانه این کان هناک قرینتون تدل على صحت ذلك کان الاعتبار بالقرینه و کان ذلك موجبا للعلم و نحن نذکر قرائن فیما بعد. بنابراین محصل این قید میشه خبر غیر محفوف به قرینه رو ما میخواییم بگیم. اگه محفوف به قرینه باشه اون یه بحث جدا داره، اون بحثی در اعتبارش نیست، ما خبر غیر محفوف رو میگیم. ایشون میگه جاز العمل به. بعد این اصل مدعای مرحوم شیخ والذی یدل علی ذلک اجماع الفرقه المحقه فانی وجدتها مجمعه علی العمل بهذه الاخبار التي رووها فی تصانیفهم و دونوها فی اصولهم لا یتناکرون ذلک و یتدافعونه حتی ان واحدا منهم اذا افتا بشیئا لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف او اصل مشهور و كان راوي ثقه لا ينكر حديثه سكتوا و سلموا الامر في ذلك و قبلوا قوله. ایشون میگه که اجماع فرقه محقه بر فتوای من هست. البته اجماع عملیه اینها، یعنی نحوه رفتار عملی که علما دارن داله بر صحت این مطلبی هست که من عرض میکنم. بعد توضیح میده که فعنی وجدتوها میگه این اجماع اجماع قولی نیست، اجماع عملیشون هست که همه اینها به این اخباری که در تصانیفشون روایت کردن و در اصولشون تدوین کردن به اونها عمل میکنن. تصنیف غیر از اصله، هر دو اینها عنوان کتاب برشون صدق میکنه، ولی تصنیف آن چیزی هست که کتاب درجه دو هست، یعنی کتابی که در عالم تصنیف یعنی شاخه دیگه. ببینید این تشبیهی هست به درخت، یک درخت یک ریشه داره، اصل یعنی ریشه، یک ریشه و اون ساقه اصلی داره، یک اون شاخه های جداگونه‌ای هست که اصل، یکی اون اصل یعنی اون ساقه اصلی که از ریشه در اومده مستقیما به ریشه و به اصل متصل میشه، یکی هم اون ساقه ها به شاخه هایی که از این اصل منشعب میشن و سنف سنف و شاخه شاخه میشن. ایشون اصل تشبیه به ساقه اصلی درخت هست به اعتبار که مستقیم با اون منبع عصمت و منبع تشریح ارتباط دارن، به خلاف تصنیفات که اونها از طریق اصلها متصل هستند، که البته این به اعتبار اکثریت و نوع روایتی کتابه. یک کتابی که اصل منقولاتش مستقیم از معصوم علیه السلام گرفته شده، من تصور میکنم مراد از مستقیم و غیر مستقیم بودن در عالم تألیفه، یعنی اونی که مسبوق به تألیف قبلی بوده اون تصنیفه، چه مستعجه روایتش مباشر باشه چه غیر مباشر. بحث این نیست که روایتش حتما باید بلاواسطه از معصوم باشه، نه، روایتهاش از کتاب قبلی گرفته نشده باشه، خودش مستقیما متصله، به خلاف تصنیف که از کتاب قبلی گرفته شده، یعنی در واقع به تعبیری که ما الان گاهی رو تعبیر میکنیم میگیم مصدر دست اول و مصدر دست دوم. حالا ما الان دست اول و دست دوم که تعبیر میکنیم یه سری مسامحه آمیزه. دست اول یعنی مصادری که اون منابع اصلیش در اختیار ما نیست، در نتیجه ما الان دست اول تلقی میکنیم، دست اول به لحاظ فقدان مصادر اصلیه، ولی اون نه، به لحاظ فقدان نیست، مصدر اصلی یعنی آن چیزی که اصل، یعنی آن چیزی که در عالم تصنیف مسبوق به تألیف سابق نیست، به خلاف تصنیف که مسبوق به تألیف سابق هست، و هر دو اینها در عنوان جامع کتاب جمع میشن. قدیمی ها ابن غزالی دو تا کتاب نوشته بوده، یک کتاب در مورد مصنفات بوده، یک کتاب در مورد اصول بوده، در جدا نوشته بوده. مرحوم شیخ طوسی در فهرست و مرحوم نجاشی در رجال خودشون که اونم یک کتاب فهرسته، همه اینها محورشون اعم از اصل و تصنیفه. خب ایشون میخواد بگه که ببینید وقتی یک کسی فتوای تازه‌ای رو ذکر میکرد، اگر ازش سوال میکردن که مدرک فتوا چی بود، به روایت وقتی استناد میکرد همه قبول میکردن، به هیچ کس انکار نمیکرد، البته به شرطی که از تصانیف هم باشه، همون شرایطی که قبلا اشاره کرد. بعد میگه و هازا عادتهم و سجیتها فاذا احالهم على کتاب معروف او اصل مشهور. اینجا اصل البته در مقابل کتاب قرار داده، ولی اصل اخص از کتابه، نه اینکه اصل در مقابل کتاب هست. و کان راویه ثقتا، این راویه مرجع زویر راویه چیه؟ یعنی راوی اصل یا راوی کتاب؟ به نظرم نه، راویه یعنی راوی اون مطلب، راوی اون حدیثی که در اون کتاب معروف یا اصل مشهور هست، یعنی اون که طبیعتاً در کتاب معروف ممکنه چند سلسله سند باشه، راوی یعنی همه اون کسانی که در سلسله سند واقع شدن. چون اگر راویه رو بخواید به کتاب بزنید یا به خود اصل بزنید، راوی کتاب یا راوی اصل، این خب ممکنه راوی کتاب یا راوی اصل مشهور باشه ولی خود راوی روایت مشهور نباشه. این به نظر میرسه که مراد از راویه راوی که هست که در اون کتاب این روایت رو نقل کرده یا در اون اصل این اصل رو نقل کرده. و من هنها یظهر که بعضی ها از این عبارت خواسته بودن، این عبارت رو بعضی ها ممکنه توهم کنن، چون مبنایی که ما داریم که در کتب مشهوره و در اصول معروفه طریق به کتاب و طریق به اصل رو نیاز به بررسی نیست، ممکنه شخصی تخیل کنه که این برخلافشه. نه، این برخلافش نیست. این عرض کنم خدمت شما سلب کان راویه یعنی راوی حدیث، نه راوی کتاب یا راوی اصل. البته یه نکته رو هم اینجا نقل عرض بکنم، خیلی وقتا به مؤلف اصل راوی اصل هم تعبیر میشه، مؤلف اصل، چون در واقع نقش اصلی مؤلف اصل همون روایت کردنشه، به خلاف مصنفین که یک عملیاتی روی روایات انجام میدادن، نظم میدادن، ترتیب میدادن. به اصطلاح این باعث میشده که نقش اصلیشون از صرف یک راوی فراتر بره و یک نوع مؤلف و صاحب کتاب و امثال اینها تلقی بشه. اینی که راوی اصل گاهی اوقات مراد از باروه و همون اتصالتون توی عبارت مقدمه فهرست شیخ میگه و ما صنفو همون اتصانیف و روه و همون الاصول. اونجا روه و همون الاصول یعنی کسانی که راوی است، راوی است یعنی مؤلف است، کسی که این اصل رو خودش روایت کرده، یعنی به صورت یک کتاب درش آورده. خب پس بنابراین این کان راویه ثقتن لا ینکر حدیثه، دوباره همون تعبیری هست که کان ممن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدن فی نقله هست. بعد میگه و هذه عادت و تجیت من عهد نبی صلی الله علیه و آله و سلم و من بعده من الائمه و من زمن صادق جعفر محمد علیه السلام علی انتشار العلم و کثرت الروایه من جهته، فلولا ان العمل به هذه الاخبار کان جایزا لما اجمع على ذلك ولا انكروا لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسفت اخر. بعد وارد یک سری شواهدی بر این ادعای خودش میشه که حالا اون شواهد رو من فردا میخونم، این مفصله که حالا قسمت هایش رو من فردا میخونم، که اون شواهد در واقع عمدتاً برای پاسخ دادن به کلام سید مرتضی است. شیخ طوسی در این کلام دقیقاً ناظر به رساله سید مرتضی در عدم جواز عمل به خبر واحد ناظر هست که حرفاش توی به اصطلاح ذریعه سید مرتضی هم وارد شده که قبلاً تو رساله عدم جواز عمل به خبر واحد هم اومده و شیخ اونها رو داره اینجا رد میکنه. علی تقدیم ببینید اینجا سه تا عبارت، سه شاخه ما عبارت رو ممکنه ذکر بکنیم. یکی این که ایشون نظر خودش رو در مورد ایشون فتوای خودش رو ذکر میکنه، میگه جواز عمل شارع مقدس عمل به خبر واحد رو با این شرایط جایز میدانن. یک، اخبار به این حکم شرعی که جواز عمل به خبر واحد هست با این شرایط.
امامی
و امامی و بس امامی صدقه دیگه
ضابط بودن
و اینها، ضابط بودن خب لایت روایت یکون سریدن فی نقله هم داخل درونه دیگه، کسی که ضابط نیست که سریدن فی نقله نیست دیگه. عرض کنم خدمت شما امامی صدوق ضابط میشه، حالا کلمه صدوق به کار ببرم که اون ضابط از ضابط بوده باشه،
بحث عدالت رو توش نداره. حالا بعدا هم اصلا تصریح میکنه که عدالت اصلا معتبر نیست، حتی در ترجیح یک خبر بر خبر دیگه ایشون میگه عدالت معتبر نیست که اینجا چیز هست. خب ببینید، یک میگه جواز عمل به خبر واحد با این شرایط، دو اجماع طایفه بر عمل به این روایات که این اوصاف رو دارن، دو مطلب. مطلب سوم وجه حجیت اجماع که میگه دخول معصوم هست درش، اون زیلش لان اجماع هم فیه معصومون لا یجوز علیه الغلط و صحف. سه تا نکته اینجا وجود داره. اون نکته سومش رو ما وجه حجیت اجماع رو دخول معصوم علیه السلام نمیدونیم. البته دخول معصوم رو هم ایشون علل قاعده باید این هست که ما از اجماع علما کشف میکنیم که معصومم همین جور فرمودن. دخول معصوم به معنای کنه کسی خدمت امام معصوم علیه السلام رسیده و این مطلب رو گفته و نمیخواست ابراز کنه، اینا نیست. دخول معصوم رو هم از راه همین اجماع کشف کرده، اون فقط برای که به اصطلاح بگه وجه حجیتش نهایتاً به اینجا منتهی میشه که معصوم هم موافق هست و حجیتش به اونجا منتهی میشه اینه. بنابراین اون اجماع دخولی اصطلاحی که ما تو ذهنمون هست که در مقابل اجماع کشفیه، مراد این نیست، ولو به جهت کشف از قول معصوم. حالا کشفش به جهت قاعده لطف، کشفش به جهت نمیدونم به اصل حدس چیه، این در این جهت نیست که بگه که چه چیزی منشأ شده است که اجماع، در این اجماع قول معصوم داخل شده. نحوه دخول قول معصوم رو اینجا در مقام بیانش نیست. ما حالا به اون تیکش کار نداره، مثلا اون بحثی که ما داریم اون دو قطعه ای هست که ایشون ذکر کرده. یک قطعه این هست که ایشون میگه یک حکم شرعی رو، جواز العمل به خبر الواحد مشتمل على هذه الشرائط، یک، دوم عمل الطائفه به هذه الاخبار، که این عمل الطائفه سبب هست برای اون جواز، یعنی کاشف از اون جواز هست. خب ما این که میگیم که قول شیخ طوسی حجت هست، کدوم یک از این دو قول رو میگیم؟ یعنی نقل مسبب رو حجت میدانیم یا نقل سبب رو حجت میدانیم؟ به نظر مثل هر دو شب میشه گفت، هیچ مانعی نداره، هم نقل سبب رو میشه گفت هم نقل مسبب رو، حالا توضیح میدم. اما نقل سبب رو خب یک امریست حسی و اون مانعی نداره، یک امر حسی که عمل طایفه هست به این روایت، اون رو داره نقل میکنه و اون مانعی نیست. اما نقل مسبب، نقل مسبب در صورتی ما میتوانیم این نقل مسبب رو معتبر بدانیم که این سببی که این مسبب رو به دنبال میاره یک ملازمه عرفیه داشته باشه، ملازمه عرفیه‌ای بین این سبب و مسبب وجود داشته باشه، ملازمه ای که کمتر درش خطا رخ میشه میده. چون اصل این که، چون ببینید ممکنه شما بگید سبب حسی هست ولی مسبب حسی هست، ما از قول من به اصطلاح علما حدس میزنیم کلام معصوم رو، پس بنابراین مسبب چون حدسی هست حجیت نداره. پاسخ مطلب اینه که حس و حدس به ما هوه خودش خصوصیت نداره. حس و حدس به اعتبار این که آیا خطایش، خطا چون حس نوعا خطاش نادر هست، اغلا خبر حسی رو قبول میکنن، ولی حدس چون خبر حدسی، خبری که بر مبنای حدس هست، چون خطاش زیاد هست و مثل خبر حسی کم خطا نیست، اون مورد قبول نیست. بنابراین اگر خبر حسی باشه
که خطا درش زیاد رخ میده، در بعضی امور هست لغزشگاه چشم هاست، مثلا فرسون گاهی رو دیدید چشم ها خطا میکنن، مثلا در بعضی شرایط رؤیت هلال در یه شرایط خاصی که خطا زیاد رخ میده، یا مثلا در بعضی چیزهایی که میگن خطای چشمه، بعضی زمینهایی که زمینه خطای چشم رو تو چیزه پزشکی اینا مطرح میکنه که چشما خیلی وقتا آلبر گلاس میشینه. بعد عرض کنم خدمت شما اونا حجت نیست، از اون طرف حدسیاتی که اشتباه در اونا کمتر رخ میده که اصطلاحاً به این حدسیات میگن حدسیات قریب به حس، مثل حدسیاتی که بر اساس یک امور حسیه باشه، پس کنید میگن شجاعت یک ملکه نفسانی است، ولی این ملکه نفسانی یک مبرزاتی داره که اون مبرزات ملازمه عرفیه داره با شجاعت، کسی که در کارهای مختلف از خودش شجاعت بروز میده، عمل شجاعانه کاشف از اون شجاعت به عنوان یک ملکه باطنیه. پس بنابراین اگر خرکت خبر بده که هازا شجاعون، اون قبول میشه، چون سبب ملازم عرفی با اون مسبب وجود داره که این سببیت اشتباه در تشخیصش کمتر رخ میده. خب بنابراین اگر ما اینجا بین اون سبب که اجماع طایفه باشه و مسبب یک ملازمه عرفیه وجود داشته باشه که عرف متعارف این ملازمه رو درک میکنه، اینجا خب اشتباه عرف متعارف در اینجور تشخیصاتش خب نادر هست، اینجور تشخیص فرض اینه که یک استنباط اونچنان عمیق و دقیق و امثال اینها در موردش وجود نداره، اینجا ما میتوانیم اون مسبب رو بپذیریم، ولی اگر اون مسبب استنباطش فقط من هستم که این ملازمه رو درک میکنم، اینجا نقل مسبب حجت نیست. اینو حالا من بعداً تفصیلش تو بحث اجماع میارم، بحثشو میکنیم که بین مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه در نحوه اجماع و حجیتش یک اختلافاتی هست. مرحوم صاحب کفایه بحث رو ملازمه عند المنقول الیه رو مطرح میکنه، ولی مرحوم شیخ ملازمه عند عرف متعارف رو، اینجوری که تو ذهنم هست، برای این قید که آیا این ملازمه برای خود منقول الیه فقط معتبره یا عرف متعارف، در جایی که ما میخواهیم مسبب رو، نقل مسبب رو معتبر بدانیم تفاوت داره که حالا تفصیلش در اونجا ذکر میشه. خلاصه اینجا نقل عرض کردم، نقل سبب خیلی راحته، اگر ما کلام شیخ طوسی به اعتبار نقل سبب حجت معتبر بدانیم خیلی راحته، ولی اگر به اعتبار نقل مسبب بخوایم اون رو معتبر بدانیم، شرطش اینه که بین این سبب و مسبب ملازمه بیین عرفیه وجود داشته باشه، ملازمه ای که عرف متعارف این ملازمه رو درک میکنه و در تشخیص این ملازمه و این سنخ ملازمه اشتباه زیاد رخ نداده باشه. و به نظر میرسه هر دو این نکته ها در اینجا وجود داره، حالا منهای اون اشکالی که اشکال سید مرتضی هست، این ذاتن این کلام شیخ طوسی این اعتبار رو داره،
ملازمه رو مسبب
یعنی
نسبت به اون کاری که شیخ کرده،
نسبت به جواز عمل. ببینید یک چیز هست که نه، ببینید یکی این هست که عمل الطائفه بالاخبار،
درست.
این عمل الطائفه بالاخبار کاشف از جواز شرعیه،
درست.
یه موقعی شیخ طوسی دو تا اخبار داده، یک اخبار از سبب، این عمل الطائفه است، یک اخبار از مسبب که جواز شرعی است. بحث اینه که کدوم یکی از این دو تا اخبار حجته، خودو میگن دو تا اخبار حجته، ما عرض میکنیم هر دو اخبارش حجته، مفاوت با هم نداره. ملازمه در جایی که از جواز شرعی رو شما مخواد، جواز شرعی
خودش مستقیما محسوس شیخ طوسی نیست. شیخ طوسی سبب رو درک کرده، از سبب پی به مسبب برده.
اون یعنی برداشت شیخ دیگه
داره. صحبت سعین است این برداشت، آیا برداشت شخصی شیخه یا برداشت عرف متعارف؟ خب این اصل تقریب کلام شیخ. میرسیم به عمدتاً اون بحث، این که از اون طرف شیخ سید مرتضام اجماع برخلاف ذکر کرده، چرا شما کلام شیخ طوسی رو قبول میکنید کلام سید مرتضی رو قبول نمیکنید؟ تقریب های مختلفی وجود داره برای اینکه ما بگیم که کلام سید مرتضی قابل پذیرش نیست. من حالا یکی یکی تقریبات رو عرض میکنم. یک تقریب اینه که با توجه به شواهدی که شیخ طوسی بر ادعای خودش ذکر میکنه، که حالا به شواهد فردا تفصیلا عرض میکنم، شیخ طوسی شواهد ذکر میکنه که طایفه عمل به اخبار کردن، اون شواهد باعث میشه که ما اطمینان پیدا کنیم که کلام سید مرتضی کلام نادرستیه. خبر واحدی که اطمینان به عدم صحتش داریم مشمول ادله حجیت نیست. ما نمیخواهیم با اون شواهد مستقیما صحت قول شیخ طوسی رو اثبات کنیم. ممکنه اون شواهد مستقیما صحت قول شیخ طوسی رو اثبات نکنن، ولی بطلان قول سید مرتضی رو سید مرتضی میگه اصلا هیچ حجت نیست، اون رو رد میکنه. ولی آیا دقیقا اون محدوده‌ای که شیخ طوسی ادعا میکنه به همون محدوده است و به اون خصوصیاتی که شیخ طوسی نقل میکنه اون شواهد برای اثبات این مطلب کافی نیست؟ ولی برای رد کلام سید مرتضی کافی هست. این یک تقریب. تقریب دوم این که ما بگیم که روایاتی داریم که ازش استفاده فل جمله حجیت خبر واحد میشه و بسیار مستبعد هست که این روایات رو طایفه بهش عمل نکرده باشن. ما اطمینان می‌داریم که طایفه به این روایات عمل کردن، نتیجه عمل کردن به این روایات این هست که قول سید مرتضی باطله. یعنی بازم با همون تقریب که از روایات ما کشف میکنیم عمل طایفه رو به این روایات، و از عمل طایفه ادعای سید مرتضی بر این که طایفه خبر واحد حجت نمیدانند، این نادرست بودن این
چی؟
سید مرتضی کلا رد میکنه، میگه خبر واحد اصلا حجت
نمیدانند. میگم بعضی جو کنم در مورد اعتقادات و در مورد چیز
نه، سید مرتضی سید مرتضی کلا میخواد رد کنه. این هم دو نکته. تقریب سوم اینه، حالا من تقریب رو ذکر میکنم وقتی ولی گذشته بده سریع این رو ذکر کنم. تقریب سوم اینه که شیخ سید مرتضی ظاهر کلماتش این هست که مستقیما عمل اصحاب حجت نبودن خبر واحد در نزد اصحاب رو داره شهادت میدونه. این اگر مدلول ظاهریش مراد باشه این قطعا باطله، چون اگر همه اصحاب عمل نکرده باشند به خبر واحد، یعنی به این معنا اگر همه اصحاب عمل نکرده بودند ما کشف میکردیم که خبر واحد حجت نیست عند شریعه، در حالی که ما میدانیم با توجه به روایاتی که داریم این هست که خبر واحد عند شریعه حجته. پس اگر مرادیشون اجماع کاشف از قول معصوم باشه، این اجماع قطعا صغرویان وجود نداره. اگر نه مرادش خلاف ظاهر عبارت باشه که اجماع غیر کاشف باشه، یعنی از قواعد و کلیات اجماع رو به دست آورده باشه، خلاف ظاهر عبارتش اجماع غیر کاشف، خب اجماع غیر کاشف به درد نمیخوره. قول سید مرتضی ایشون شهادت میداد ما حجت هم بدانیم به درد نمیخوره، اولا به حجیت نداره، یک نقلی که به احکام شرعی ربطی نداره به درد نمیخوره، به دردم بخوره به فایده نداره. او میگه که اجماع غیر کاشف وجود دارد، خب ما میگیم بعد اجماع غیر کاشف وجود داره، این به چه دردی میخوره حالا اجماع غیر کاشف از قول معصوم؟ خلاصه اگر مراد سید مرتضی ظاهر کلامش باشه که اجماع کاشف از قول معصوم باشه، اجماعی که ما اون رو کاشف از قول معصوم میدونیم، اون اجماع قطعا کلام سید مرتضی نادرسته، به دلیل این که ما میدانیم قول معصوم بر حجیت فی الجمله خبر واحده.
با وجه دوم تفاوتی چه؟ وجه دوم ما گفتیم از اخبار هم استفاده میکنیم،
این یه سبک دیگه است، یعنی مدلش با اون سبک فرق داره، روحش هم متفاوت هست. ما از اخبار، یعنی این یک نوع تقریبه، حالا بفرمایید مدلش. خب حالا دیگه این رو بقیه بحث رو فردا مثلا الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا این بحث کلام سید مرتضی رو هم ببینید، کلام شیخ طوسی هم ببینید، ما فردا بیشتر این کلام شیخ طوسی رو ادامه عبارتش رو توضیحاتش رو عرض میکنم، بعد این تقریبات رو تکمیل میکنه. صلی الله علیه و سید رو نبی محمد و آل محمد. اون برگه هایی چیزم بخواهید هست تو ماشین، من کارش فعلا کارش ندارم.